و برای ببینم این کلام و این دو فتحایی جزو یه خال بشه هست زن من دارم بزرگ آیه تو رو نرف بزن.
السلام علیکم رفقا، صدای منو دارید؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای تحولی، آقای یوسفی، سلام علیکم و رحمت الله. این بقیه رفقای اونجا نیستن؟ آقای تحولی شما مدرسه اید؟ وقت شده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روايات درد از امام جواد صلوات الله وسلامه عليه که فرمودن راكب الشهوات لا تستقال عطرته، کسی که همیشه گرفتار شهوترانیه، این مستمر این کارا رو انجام میده، و سجیر بالله زنا و لوات و امثال اینها، این لات، این شهوات ظاهرا همون فرد دیگه خیلی پستشه. اینجا لات استقال عطرتو به قرینه همین مناسبت حکم موضوع، این خطای این اقاله نمیشه. اگه بخواد درخواست کنه که خدا اقالش کنه و ببخشه، اقاله نمیشه. این کاشف از این است که با توجه به این که توبه در هر حال پذیرفتنیه، این معلوم میشه که این توبه نمیکنه واقعا، و به تجربه هم شاید ثابت شده اینا که گرفتار این چیزا میشن دست بر نمیدارن، میگه امروز توبه کردم دوباره فردا برمیگردم همون کار انجام میده. خیلی وقت اینطوریه، کار که به اونجا بکشه دیگه دست بردار نیست. راکب الشهوات لا تستقال عطرته، این حدیث در جلد 78 بهار آمده، 364 صفحه 364. ما بحثمون در جلسه قبل از این را خواستیم ببینیم که بعد از این که ولایت را در امور عامه ولو به بیان اخیر ثابت کردیم برای فقیه، می‌خواستیم ببینیم از این بالاتر هم هست اختیارات فقیه یا نه، یا در حد مثلا امور حسبه و تشکیل حکومت و اداره مملکت را نسبت به امور عامه از باب امور حسبه درست کنیم که محدود به ضروراته، تا اونجا به این مقدار گفتیم، یا نه بالاتر از این هاست. اگه بخوایم بالاتر از اینها بیاییم، خب بیان آقای حائری اصلش که میخواست شخصیت حقوقی را با او درست کنه نفع کرد. لازمه اون بیان این بود که هرچه در شهر حکم نداشته باشه، فقیه نمیتونه بیاد جعل حکم کنه در اونجا. اینطور بله، اگر به این معنا اگه باشه وجوبی فرض کنید، استحبابی باشه، کراهتی باشه، اباحه‌ای به معنی اخصی باشه، در اونجا میتونه یک حکم الزامی جعل بکنه چون منافاتی با اونها نداره. ولی اگر بنا باشه حکم وضعی باشه، مثلا صحت اینها، و صحت هم محول نشده، مشروط نشده، منوط نشده به رضایت طرفین، به رضایت متعامله اینها، مثل این محل بحث خودمون که منوط نشده صحت تصرفات شخصیت حقوقی به تشکیل دهنده های شرکت یا به همه سهامداران اون شرکت که سهم خریداری کردن، منوط به اینها نشده در شهر، دلیلی نیامده در این جهت، اینجا معنا نداره بگیم ولایت داره حاکم در تصحیح اینها، چون باید در محدوده احکام شرعی کار کنه، در محدوده اینها موافق با اون چی که وارد شده، و در اینجا چیزی وارد نشده، پس اون نمیتونه چیزی جعل کنه. خلاصه حرف قبلی این شد. ما آمدیم گفتیم ما از این راه الان پیش بیاییم که حدود این را ببینیم، ببینیم انواع احکامی که حاکم شرع با اونها مواجه میشه چند جوره. گفتم سه تا حیث داره، حیث فتوا دادن، این آقای فقیه سه حیث داره، حیث فتوا دادن، حیث فصل خصومت، و حیث اداره امور عامه و اداره جامعه. حیث اول که حیث فتوا دادن مواجه میشه با این جور احکامی که گاهی وقتا باید استخراج کنه احکام موضوعات اولیه‌ای که در خود لسان دلیل وارد شده،
یه عناوینی وارد شده حکمش بیان شده، اینا رو استخراج میکنن در رساله مینویسه. یک وقت هم نه، واقعی جزئیه رو عرضه میکنن بر فقیه. شما غالب این استفتاءاتی که چاپ شده از آقایون جامع شتات میرزای قمی رو نگاه کن، همین استفتاءات آقای گلپایگان متأخرین، آقای خویی مثلا، فرض کنید این چیزایی که ازش چاپ شده، مسائل شرعی یا همسال اینا، اینا همه حادثه جزئیه را خدمت ایشون سوال میکنن که همچی اتفاقی افتاده، چه حکم شرعی چیه. اینجا بعد از اینکه خودش استخراج کرد قبلا کلیات را تطبیق میکنه برای این مورد و میفرماید این مثلا برمیگرده به فلان کبرا، به حکم شرعیش اینه، اینجا کارش اینه. یه وقت این شکلی است، یه وقت زائده. ولی خب این باب تزاحم رو هم داریم، تزاحم در مقام اتصال هم خود مفتی معن مفتی مواجه باش میشه که اگه بنا باشه مقلدش گرفتار شد از یک طرف واجب شد بر اون نماز در 5 دقیقه اخیر، از یک طرف باید تطهیر مسجد کنه، اگه همچه حالتی پیش آمد که تزاحم در مقام امتصاله، این آقای مکلف یا خود مجتهد چیکار کنه؟ اونجا مینویسه وظیفش اینه. خب اونجا میاد احد الحکمین را احراز میکنه اهمیتش رو در نظر شارع و اون به عنوان حکم میرسه به فعلیت او و بر اساس او حکم میکنه که الان وظیفش اینه من تطهیر مسجد کنه مثلا یا نماز بخونه. اینم اونجا مینویسه، اینم مواجه میشه باش. گاهی وقت ما میبینید که میگرده حکم این واقعه را که ازش پرسیدن مثل شربتتون حرام یا حرام نیست، در شرع نمیبینه، به عنوان اولیش حکم نداره، نیامده و میخواد خبر بده از حکمش، چون کار فقیه فقط خبر دادن در این هاست، از حکم شرعی خبر میده، میخواد خبر بده میبینه نیست، خب میره سراغ اصول عملیه، مثلا میفهمد حلال است. اینجا که میگه حلال است، نگاه میکنه به عنوان اولی این فقط، ولی آیا اگه ضرر داشته باشه چطور؟ اگه یه جایی فرض کنید مستر شد چطور؟ اینا رو فقط به شکل تعلیقی می‌نویسه که اگر بناشو ضرری شد فرض کنید دیگه حق نداری، اگر مستر شدی اشکال نداره در محرمش. این به شکل تعلیقی نوعا اینطوری بیان می‌کنه، دیدم نه. بعد میاد سر این قسم دوم که یعنی حیث دوم، که فقیه یه حیث دومی داره، حیث فصل خصومته، که اگر می‌خواد قاضی باشه آمدن واقعه رو پیشش آوردن که فقط اخبار نکن، اینجا میخواییم فصل کنیم خصومت بین ما رو که نزاع داریم. اینجا دیگه اگه به عنوان حاکم شرع بخواد حکم کنه و به عنوان قاضی یعنی بخواد حکم کنه، اینجا با چیکار کنه؟ خب اینجا هم اقسام احکامی که مواجه میشه، اون قسم اولی که گفتیم استخراج میکنه احکام رو، اون که باید بلد باشه و باید مجتهد باشه در اینجا اگه گفتیم فعلیت را ما میخواییم در اجتهاد، حداقل در مرجعیت و در مقلد شدن برای مردم، باید غالب مسائل را استخراج کرده باشه، نه فقط قدرت این را داشته باشه که استخراج کنه، نه غالب را باید استخراج کنه، مجتهد مطلق باشه و غالب این را استخراج کرده باشه. اصلا اگه گفتیم این را دیگه خیلی واضحه، خب اینا را خودش استخراج کرده، اون قسم اول را داره. قسم دوم هم اصل و اصلا قضاوت ها این شکله، واقعه را میارن پیشش که غالبا اینه، واقعه را میارن پیشش، مثل قسم دوم اونجاست، این واقعه جزئیه ورده نزاع را میارن و اون باید بعد تطبیق کنه کبریات را بر این مورد. اینجا دیگه بحث تطبیقه، تطبیق میکنه میرسه به حکم شرعی این مورد که مثلا این در اینجا این آقا غصب کرده و غصب هم حرامه، لذا بعد از اینکه رسید به حکم شرعی انشاء میکنه، مثل مرحوم امام گفتم اخبار خالی نیست نظر حکم مجتهد و مثل نظر آقای خویی در رؤیت هلال نیست که فقط اخبار از موضوع باشه یا اینجا اخبار از حکم مسئله باشه طبق بیان مرحوم امام، نه، زائد بر این وقت رسید انشاء میکنه الزام را و این الزام غیر از الزامی است که خود اون حکم میفهمون، درست مثل امر معروف نهی از منکر که اصلش الزامی بود در شریعت، مثلا اون حکم. الان شما وظیفه دارید باره امر کنی او را، ببین انشاء کنی این امر را، نه اخبار کنی از اینکه در شارع این حرامه، اون فایده نداره، ظاهر امر اینه میگه. خب برای این مبنا الان داریم صحبت میکنیم. خب این فقط تنظیر میخواستم بگم که نظیر اونه. اینم که معلومه، اگه مواردی هم در منازعات ببینیم برگره به تزاحم بین همون دوتا حکمه در مقام امتثال، تزاحم دارن با هم دیگه، بازم نظیر مجتهد هر چیکار میکرد، اینجا هم میرسه همون حکمش و خبر میده و بعدا ملزم میکنه او رو به اون حکم فعلی اهم، اینم نظیر همونه، تو اینجا هم گیر نده مثل همون. میام سر حیث سوم که محل بحث مونه، که حیث حکومته، در اینجا اقسامی باش مواجه میشه، زائد بر این که مثل قاضی اون حکم قسم اول مفتی را باید بلد باشه و استخراج کرده و واقعه را نوعا پیشش میارن مثل قاضیه و باید حکم این را تطبیق کنه کبریات را بر این مورد، بعدن حکم و ممکنه تزاحم مقام امتثالی هم براش پیش بیاد در بعضی موارد، و در همه اینها تنفیذ میکنه اون حکمی را که بهش رسیده، تنفیذش یعنی ملزم میکنه افراد را به این، ایناش گیری نیست، بحثی در اینا نداره. زائد بر این اقسام، اینجا اگر در مجتهد به عنوان انه مفتی گفتیم نسبت به عناوین ثانویه کار نداره، بحث موضوعی نمیکنه نوعا، میگه موضوعش بر عهده متخصصشه، من حکم اولی رو بیان میکنم و میگم اگر حرجیه اگر ضرریه مثلا حکمش اینه، اما اینکه این موردی که شما داره میگه حرجیه یا ضرریه من کار ندارم. ولی در حاکم اینطوری نیست، حاکم تا اینجا مثل همون آسنا رو استخراج میکنه، اما چون میخواد حکم کنه مثل قاضی، قاضی به مدیر، هر دو مدیر جامعه در این دو مورد مشترکن که نسبت به عناوین ثانویه اگه بخواد حکمی بکنه باید در نظر بگیره هم عنوان اولی را و هم عنوان ثانوی را، و باید در نظر بگیره فعلیت اینها را که چطور عنوان اولی الان این خمر، واقعا بالفعل اینجا خمر هست، لذا جزمن میخواد بگه بر تو حرام از خوردن این، میخواد حکم کنه بر تو حرام از خوردن این، خب باید احراز کنه هم حرمت را کبرا را، حرمت خمر را، هم باید احراز کنه صغرا را که این خمره، تا حکم کنه انشاء کنه الزام را که بر تو حرام از خوردن این. چطور در قاضی اینطوره، در حاکم هم اینطوره، اینجا تعلیقی دیگه نمیشه، و چون اینطوره باید کار کنه در این وجود عدم وجود عنوان ثانوی در اینجا، که آیا اینجا هست یا اینجا نیست، تا بتونه جزمن این حکم را بکنه. این خیلی مهمه، یعنی جدا میشه اون بحث حاکم با مفتی از این جهت، حتما به خیلی کارساز میشه این در مسائل. این یک قسم که باش فرق میکنه با اونجا. یه فرق دیگه هست اینجا، این تزاحم در مقام تزاحم ملاکات که اونجا آقایون رد میکنن و آخوند در آخر اجتماع امر و نهی ارده و بحثش کرده، خب آقایون میگن این برمیگرده بابا تعارض ما هم پذیرفتیم. چرا؟ چون تنافی مال مقام جعله. اما همه بحث اینه که در تزاحم در مقام امتثال جعل دو تا حکم هیچگیری نداشت. مولا ممکن بود جعل کنه حرمت تنجیس مسجد را یا وجوب تطهیر مسجد را اگه نجس شد، این وجوبش جعل کرده در آن. از اون برم آمده گفته نماز بر تو واجبه در آخر وقت متعین میشه دیگه، دیگه اینجا وسیع نیست، وقتش مزیق میشه. و تو این 5 دقیقه که این الان وقت داره دو تا تکلیف متوجهشه، مشکل از ناحیه خودشه که قدرت بر مراعات اینا نداره، نه از ناحیه مقام جعل. الان به سوء اختیار یا حسن اختیار اینا جمع شدن اینجا، اینطوری شده. خب در اونجا در مقام امتثال این حرف پیش می اومد، مشکلش اینه دو تا حکم متوجه بود، هر دوام جعل شده بود، و الان متوجه شده میخواد فعلی به این دو تا تشخیص بده، اهم اینا رو باید بفهمه کدوم دو تا حکم. اما در اونجا در تزاحم ملاکی نوعا ما در اینجا در اجتماع امر و نهی، من الان میبینم که یه امری دارم یه نهی دارم، درست امر و نهی دارم اینطوره، ولی چون ترکیب اتحادیه، بنابرای ترکیب اتحادی میخواییم صحبت کنیم، نه ترکیب انزمامی، که اگه ترکیب انزمامی بوده دوتا حکم میتونن باشن، هیچ گیری نداره. اما چون ترکیب اتحادیه، یعنی یک فعل واحد وضع الجبه علی الارض، همین وضع الجبه علی الارض معنون به دو عنوانیست که بینشون عموم وجهه، از یک طرف صدق عنوان غصب میکنه بر همین حرکتم، همین تصرفم، همین وضع الجبه علی الارض، هم صدق عنوان غصب میکنه بر این تصرف، هم صدق عنوان سجده میکنه و صلات، لذا اجتماع امر و نهی میشه. به این اعتبار که این چون امر داره اونم نهی داره، و فرض این است که امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، این خیلی مهمه اونجا، امر و نهی داره از عنوان به معنون سرایت میکنه، یعنی از وجوب از عنوان سجده داره به صلات و سجده داره میره روی چی؟ روی همون وضع جبه الارض، رو همون فعل. حرمت هم داره از عنوان غصب سرایت میکنه، میره رو همون وضع جبه الارض، هر دو در این عنوان کلی جمع شدن. این وضع جبه الارض عنوان جزئی است و عنوان مفهوم کلی داره میبینیمش، نه این وضع جبه الارض خاص، اونه نمیم که همون عنوان کلی، هر دو جمع شدن در اونجا بعد سرایت. به این معقول نیست شارع بیاد به امر به یک فعل واحدی هم وجوب رو متوجه کنه هم حرمت رو متوجه کنه. وقتی دو تا حکم نمیشه در اینجا، اصلا معقول نیست دو تاش متوجه من بشن، نه از جهت عدم قدرت من که در اون تزاحم در مقام امتثال، مشکلش از ناحیه جهل نبود، از ناحیه مولا نبود، از ناحیه ملاکات نبود، از ناحیه به عبارتی از ناحیه مبدع نبود، از ناحیه منتها بود. یعنی من قدرت نداشتم بر مراعات اونها. اما در اینجا نه، خود مولا نمیشه هم، چون تنافی دائمیه، نمیشه هم حب داشته باشه نسبت به این، هم بغض داشته باشه نسبت به این، همین فعل واحد، هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه داشته باشه، یه فعل واحد. به هر حال کسر و انکسار میکنن مصلحت و مفسده، یا مساوی یا یکیش میچربه، اون چربیه اون میمونه، اونا به کسر و انکسار میرن دیگه، 50-50 میره، مثلا 10% اینجا بیشتره، اون میمونه. معقول نیست که دو تا حکم الزامی متوجه یک عنوان کلی بشن، اونم به این شکل که تنافی دائمی دارن و مشکل از ناحیه مولا، چون تنافی دائمی اون نمیتونه این چیز جهل کنه. خب الان در چنین جایی آقایون که بحث مثلا مصعب کفایی که بحث میکنه میاد میگه باید ببینیم آیا شارع در مقام جهل این مصلحت را ترجیح میده، مصلحت صلاتی را در اونجا، یا مفسده غصبیت را ترجیح میده. ما بر اساس اون میخوایم برسیم به حکمی که در اونجا جهل کرده. آقایون میگن، جواب میدن، این که مربوط به خدا چه ربطی ما داره در اونجا از این جهت؟ این فقط از حیث تنافی حکمینش ما نگاه میکنیم که تو حکم بوده و تنافیش دائمیه، میره تو باب تعارض. اما الان خدا کدوم مصلحت را در این جهت ترجیح داده، من میخوام بگم نظیر این تزاحم ملاکی که اونجا مطرح میکنیم که آخوند رفته سراغ مصلحته، وقتی حکمین را دیده نمیشه اینجا متوجه بشن، مثل کل عدم فرضشون کرده، رفته سراغ خود مصلحت و مفسده، میخواد از اونا استکشاف کنه که در نظر شارع در مقام جعل کدوم حکم را جعل کرده، چون این دوتا نمیشه جعل شده باشن، اینا مثل کل عدم هم فرض بود. ما الان میخواییم برسیم به اینکه او چی جعل کرده در اونجا. معلومه شبیه این را بیار تو احکام حکومتی، که اگر بنابراش حاکم یه جایی دید مصلحت اقتضا میکنه مصلحت عامه، مصلحت غالبی، یعنی که غالب مثلا رعیت اینا مصلحتشون اینه که همچین حکمی داشته باشن، مثلا شخصیت حقوقی تنفیذ بشه، این تصحیح بشه معاملاتش، این به نفع عامه است. از اون طرف میبینیم یک حکمی الان در اینجا داریم که اگر این بشه این منافیه مثلا با سلطنت افراد، الناس مسلطون علی اموالهم یا علی انفسهم یا اینا. گاهی این تنائی تعارض درست میشه، چون اونجا گفتیم برمیگره باب تعارض دیگه، تزاحم ملاکی، یعنی میبینه دو تا مصلحت داریم، یکی مصلحت عمومیه، یکی مصلحت شخصیه، یکی مثلا مصلحت عمومیه، یا لازم میاد این مفسده شخصی خلاف مصلحت شخصی، مثل این کمیره که گفتم خلاف مصالح افراده، تک تک افرادی که اون غیر غالبن، غالب این به نفعشونه اما غیر غالب الان به ضررشونه، باید خونه هاشونو بگیریم مثلا فرض کنید تا اون کار انجام بدیم، ولو به نفع عام است. اینجا تعارض میشه بین مصلحت اشخاص اون غیر غالبن و بین اون مصلحت عامه. خب اینجا اگر یه همچی چیزی شد و نگاه میکنه در شهر میبینه اینا اینجور موردی الان فرض کنید حکم نداره، مثل همین شخصیت حقوقی که عرض کردم که الان نیامده، بله؟ مثل نه اصلا این مورد ما که الان مثلا شخصیت حقوقی که داریم بحث میکنیم، اگه بخوایم اینو تصحیح کنیم، اگه بخوایم اینو تصحیح کنیم، مثلا منفعت عامه داره، برای عامه مردم خوبه دیگه، بانک ها تصحیح بشه، بعضی چیزا از حیث شخصیت حقوقی بودن، از این حیث خیلی شرکت های بین المللی این چیزا همش تصحیح میشه، تصرفاتشون دیگه، هر کجا شخصیت حقوقی است، دولت مثلا تصرفات شخصیت حقوقی دیگه، هر کجا شخصیت حقوقی است بگیم تصرفاتش تصحیح بشه به حکم حاکم، اگه بخواد اینو تنفیذ کنه که داریم بحث میکنیم. الان همین میخوام باز کنم، یعنی چه توسعه بده، یعنی چه توسعه بده، این برمیگرده به چند مورد. اجازه نداریم که
حکمو
داریم،
حکم
صحت
داریم،
سلطنت
هم داریم،
تصرف
هم داریم،
همه داریم. خب شما میفهمم، میخوای اوقات نخودم، خب اسمشو بذار توسعه، ما میخوایم بگیم حکم این را نداریم الان، شما بگو داریم، داریم چیه؟ صحت بیعه داریم، صحت کدوم بیعه؟ بیعه که طرف شخصیت حقیقیه، شما میخوای چه تعبیر کنی اون صحت بیعی که مال شخص حقیقیه؟ ما میتونیم بکشیم توسعه بدیم شخص حقوقی، یا بیای بگو حکم خصوص اینو من ندارم، به حال اون چه دارم مال اونه، فرقی نمیکنه. این عبارت اخراس، نه هیچ فرقی نمیکنه.
شما میخواید شخص حقوقی نداره، ما میخوام جعل حقوق کنیم، همین حرفای عالی میاد که
خب اونم توسعه زدی همینه دیگه. فرق بابا چه دلیل بابا باید برای همین دلیل بره چه اینجور تعبیر کنی بگی ادله مال شخصیت حقوقی هست، شخصیت حقیقی هست، ما میخواییم بکشونیم شخصیت حقوقی یه توسعه بدیم اونا، یعنی به جایی که متعلق اون حکم نیست بکشونیم اون. خب نه این مثل اون نیست، اصلا مثل اون نیست. اون چون خود اطلاق دلیل این بود، میگفت صوم لرؤیه افطر لرؤیه، مهم رؤیته. گفتیم رؤیت اطلاق داره، چه رؤیت با حس با چشم، چه رؤیت با وسیله. اونای دیگه گفتن نه منصرفه، بیش از این که نیست، اما اطلاق لغویش قبول دارن همه. بحث این است که انصراف عرفی داره یا نداره به چشم غیر مسلح، انصراف داره یا نداره. اما در اینجا نه، اصلا این حکم رفته رو بیعی که طرفین شخصیت حقیقی هن. یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اوفوا بالعقود، همش رفته احل الله البیع، بیعی که بین شما متعاقدین واقع میشه. قبلا گفتیم همش شخصیت حقیقیه، بحث شخصیت حقیقیه، هیچ بحث شخصیت حقوقی نیست اصلا. چی؟ احل الله البیع، بیع یعنی بین چی؟ یعنی بینکم دیگه، شما که متعاقدید. نه عرفی همونه، یعنی بین متعاقده. اما اگه یه بیعی که بین اونا نیست، مثلا این صغیر آمده بیع کرده، خودش متعاقده، هیچی اسمش از چون کل عدمه، چون این الفاظش کل عدمه، اصلا هیچ حساب نمیشه.
دو تا آدم شخص
در خود نشستن
با هم
معامله
میکنن.
خب که
چی؟ عنوان
حقوقی هم عنوانشون مهم نیست. تموم شد شیخونم، من این هم بحث کردم این مدت، گفتم این دو نفر که نماینده دو تا شرکته یا دو تا شخصیت حقوقی هم، خودشون مگه وکیل نیستن از طرف او؟ اجازه بدید نشون.
اینجا هم در حقا سر اینه که ما میگیم ادله اعلی حقوق در زمان اطلاق داره، آقای
نمیشه. این مثل اونجا نیست، گوش بده دارم میگم. اینجا ببینید شما فوقش میگید دو تا نماینده از طرف دو تا شرکت میشنن، آدمن دیگه، شخص حقیقی ان، اونم خطابات مال شخص حقیقی ان، ما میخوایم توسعه بدیم به این نماینده ها. میگم نمایندگیشون اینا بحث کردیم اول کلامه، چون نمایندگی یعنی وکالت دارن طرف شرکت، شرکت نمیتونه وکالت بده. چرا؟ چون دلیل بر امضای وکالتش نداریم، اول کلام بود وکالت باطل، اینا نماینده اون نیستن. هیچی، اصل بحث این بود، باید اول وکالتشون درست بشه. یه طرف وکالت شرکته، خب اون با چی درستش کردیم که بخواید مفروغان عن میگیریم؟ مثل که این حتما وکیلن، درست شده الان شخصیت حقیقی هن، بگیم اونجا هم شخصیت حقیقی، توسعه دادیم به اینجا. این مبتنی بر صحت وکالت بود، این اول کلام بود. وکالت یکی از همون معاملات، یکی از عقوده، و ما خواهیم اونو درست کنیم دیگه. این درست نمیشه، معلوم شد اینجا. پس این هیچی، الان بیم سر این. اونی که مهمه اینه که ما میبینیم در اینجا یه جور معاملاتی که این یه جور احکامی که آقای فقیه حاکم باشون مواجه میشه اینه. چجور مواجه میشه؟ مواجه میشه با اینجور احکامی که الان میبینه بعضی وقتا مصلحت اقتضا میکنه جعل حکم کنه. در اینجا مصلحتی مثلا تصحیح کنه همین شخصیت حقوقی را، معاملاتش را، تصرفاتش را، این به نفع عام است. یک قسم. گاهی وقتا که الان حکم نداره در شهر، هر چی میگرده در شهر خصوصا این حکم نداره، یا اسمش بگذار اون حکم جای دیگه رو میخواد بیاره اینجا، اون مهم نیست هر چی اسمش گذاشتی، خصوصا این حکم فعلی الان پیدا نمیکنه براش. این یک قسم. اگر اینطور گیر کردیم، این گاهی هم میبینیم تزاحم میکنن، یعنی همین مصلحت رو میبینه با یه مصلحت عامه دیگه ای، یا با مفسده دیگه ای، یا با مصالح شخصیه اون غیر غالب، اینا تزاحم میکنن، تزاحم ملاکی. اینم قسم دیگه که گاهی مواجه میشه، همون یک طرف بیشتر نیست، تزاحمی نیست، ولی مصلحتی میبینه بر اساس این میخواد حکم جعل کنه. این بر چه اساسی میتونه حکم جعل کنه؟ یا اونجایی که تعارض الان بحث همش اینجاست، اگه اینو بتونیم درست کنیم که در شرع نداره، گشتیم نداره، آقای حاری همینجا گفت که چون در شرع نداره، اگه بخواد جعل حکم کنه این خارج از دایره شریعته، اون فقط ولایتش در محدوده احکام شرعی است که داریم، اینجا که نداره و در مار تزاحم نداره. این به چه نحوی بشه این مصلحت ولایت من عرضم اینه، این اگه بشکافی همین موارد را در جواب آقای حاری، این اگه بشکافیم خیلی وقتا میبینیم که حکمش هست. به چه معنا حکمش هست؟ این که میگیم حکمش نیست یعنی به عنوان اولی نیست، ولی به عنوان ثانوی که میگردن غالب این مواردی که ما فکر میکنیم حاکم الان مواجه میشه با موردی مصلحت میبینه که اینو جعل کنه این حکم را، و فکر میکنیم این حکم نداره در شریعت لذا نمیتونه جعل کنه، این اکثرا برمیگره به عناوین ثانویه. یعنی عنوان ثانوی اینجا داریم مثلا ضرورت‌های اصلش میبینید که اگه الان وضعیت هوای تهران طوری شده انقدر مسمومه که اگر این مقدار جنگل که متخصصین میان تشخیص میدن اینقدر میخواییم بر تصحیح هوا مثلا، اگه این نباشه بعد از مدتی دوچار مدتی قلیدی دوچار مسمومیت های شدید میشن افراد و هر سال باید عده زیادی بمیرن بر اثر این هوای آلوده در شهرهای بزرگ. یا فرض کنید که اگه این تصحیح نکنیم مشکلات دیگه درست میشه برامون. سلام علیکم. ممنونم. بله من واقعش نمیرسم به ایشون، هم ارادت دارم الانم وسط درسم دارم درس میدم ارادتم دارم خدمت ایشون، لطف سلام برسونید، واقعش نمیرسم. خیلی ممنونم، ببخشید. اینجا. پس این قسم دیگه الان در اینجا میگم غالبا به اینجا برمیگرده، مثلا برمیگرده به عنوان چی؟ عنوان ثانوی، همون ضرره، عنوان ثانوی حرج، عنوان ثانوی اضطرار، عنوان ثانوی مثلا فرض کنید اینجا نظم امر مسلمینه، اون عناوین مختلفی که منجر به عنوان عناوین ثانوی ها که گاهی لزومی ان گاهی استحبابی ان، مثلا امر نظمشون گاهی به حدی میرسه که حتما الزامی میشه گاهی نه استحبابیه، مثلا اینه دیگه به تشخیص بده که در چند. بله سو اگر این طور شد پس این موضوع داره عوض میشه. نه حکم، هر دو حکم شارع داره، به عنوان اولی حکم داره، به عنوان ثانوی هم داره، هر کجا مصداق ضرر شد، هر کجا مصداق حرج شد هر شد. و الان حاکم باید تشخیص بده با اون متخصصینی که دورشن اون مدیر جامعه که این رسیده به این حد یا نرسیده، مثلا در اینجا باید ملزم کنه مردم را به این که برن واکسن بزنن یا نه، اگر واکسن نزن واقعا ضروری بشه براش این مقدار که ما اینقدر کشته خواهیم داد و این باید بشه مثلا، این دیگه بستگی به ضروراتی است که خود حاکم باید تشخیص بده اینجا. و بر اساس اینه نمیشه گفت حکم نداره، غالبا این شکله، و گفتیم جزمن باید برسه به مطلب تا حکم کنه، یعنی به عنوان ثانوی به موضوع باید به جزمن برسه، تعلیقی نمیتونه بگم اونجا چون میخواد حکم کنه، هم باید صغرا مشخص باشه هم کبرا. پس خیلی وقتا اینطوره، بعضی وقتا نه عنوان ثانوی نیست، مثل همین بحث خودمون این شخصیت حقوقی رو ما چیز کنه، این میگرده الان حکم نداره به اون حد هم نرسید ضرورت ها و اینا، برفرض شخصیت ها رو حقوقی رو شرکت ها رو ما تصحیح نکنیم آسمون زمین نمیاد، اگر این طور باشه، اگر در این حد باشه آیا حاکم میتونه بیاد تنفیذ کنه اینها را؟ اینجا برمیگرده یکیش به این بحث باز که اونی که ما میخواییم دیروز عرض کردم، اگر از راه اون ارتکاز بیایم جلو، در جلسه قبل گفتم از راه اون ارتکاز عقلایی بیایم جلو، بیش از این در نمیاددش که مخالف با شریعت نباید حکم کنه، نه که موافق حتما، اگه بنا باشه یه جایی نه موافق بود نه مخالف بود، اگر دلیل ما عقلایی باشه این مقداره جواب ایشون داده میشه، ولی اگر دلیل رو پذیرفتیم حرف آقای خوی حرف اشاعره قبلی که گفتم که دیروز تبیین کردم، شما چنیدید دیروز دیگه که بیان میکردم، بله اگر اون باشه از راه عقلی بیایم جلو نه از راه عقلایی که درست توضیح دادم، اون طور اگه باشه بله ما باید موافق را به دست بریم، به اینجا موافق نداریم دیگه در این تا اینجا که رسیدیم، باید بگیم موافق اون رو پیدا بکنیم. اون وقت اگر این باشه مثل این مثال ما باید گفت درست نمیشه اگه بیان ما به همین مقداره، نه باید از شرع مصححی پیدا کنیم. الان آیا در شرع ما مصحح داریم یا نداریم؟ برگردن به بیان قبلی، بری شخصیت‌های حقوقی که ما درست کردیم، اون بیانی که پذیرفتیم تا اینجا غیر از این بیانی که الان داریم بحث میکنیم که با امر ولی فقیه بخوایم درستش کنیم، اون بیانی که درست کرده بودیم چی بود؟ اسمش گوشتیم یه ارتکاز عامی ما درست کردیم غیر از ارتکازی که آقای حائری می‌خواست بگه، گفتیم اسمش پای بگذار ارتکاز عام، اسمش پای بگذار تنقیه منات، این تنقیه منات اصطلاحی نیست، این چی بود؟ اون خوب دوباره برگردید اونی که من گفتم اینطوری عرض کردم که عقلا به ما هم عقلا اگر معاملات را اختراع کردن، اگر عقود را اختراع کردن در سیره خودشون و در ارتکاز خودشون، اگر اینو اختراع کردن برای چی اختراع کردن؟ اینو برای حفظ اموالشون، برای تکثیر اموالشون، برای صحت نقل و انتقالشون. این اموال به این جور کارا اونم برمیگرده در واقع لب غرضشون تکثیره. و این جورها هر چی که بتونه کمک کنه اونها، این ارتکاز دینیشون این بوده که هر چی بتونه کمک کنه اینها را در این اغراض، هر جور معامله اون اختراع میکردن. وقت در طول تاریخ یه دفعه زمان صدر اسلام که نیامدن اون عقود اون زمان رو همه در یه لحظه اختراع کنن، به تدریج اختراع کردن اینا را. اینو میفهمیم که به تدریج بوده، یه لحظه ای نبوده. یه وقت به بعدا محتاج شدن مزاربه، مساقا، چیشی، عقود را وکالت، جعاله، همچنان آمدن زمان اصلا اختراع کردن اینا را که اون زمان بوده به تدریج. ولی اصل ارتکاز ذهنیشون این بوده. این ارتکاز ذهنی عامه به این شکل اگر عمومیت رو تبیین کنیم که بگیم ذهنیتشون این بوده که هر چی بتونه خدمت کنه به اونها در این راه، یا بتونه این غرضشون را که نقل و انتقال اموال، تکثیر اموال، حفظ اموال اینا را کمک کنه و شرایط اولیه عقد را داشته باشه، یعنی انشاء داشته باشه، التزام وفاء بعدی، التزام وفایی داشته باشه، فرض کنید که اون خارج از خود عقده، اون مال خود حقیقت الان التزام رو شما نگیرید جز حقیقت، اما خود انشاء باشه، قصد باشه، فرض کنید که ابراز باشه که در حقیقت انشاء خوابیده. و اگر گفتیم خود طرفین را مثلا صیغه میخواد، به هر حال انشاء که آمد اگه صیغه خواست، اگه نه معاطات کافی میدونید که همینقدر چه به فعل چه به قول انشاء بکنه، این را قصد انشاء داشته باشه، این عقد درست میشه. ولی یعنی اون نوع بیع خاص درست میشه. عقدم گره بستن اون دو تا التزام بود. اگه به دنبال اون انشاء دو تا التزام وفایی هم بود و اینا رو به هم بند کنه، عنوان عقدم صدق میکنه، هم حرفای قبلی بود و این بتونه خدمت کنه اینا رو به این اغراض. این ارتکاز عام بود. عقود هم به تدریج درست شده. این تدریجیت نمیبرم سراغ مصادیق بیع تا بگیم اون وقت محرز نبود بریم ما که اون اشکال اون وقت میکردیم. نه، کل معاملات رو میخوام بگم این که دیگه تدریجی بوده یقینا، کل این معاملات و همه در راستای همین غرض بوده و همین ارتکاز عام بوده. خب چنین کسانی شارع این ارتکاز عام را رد نکرده، این ذهنیت را. خب بعدن آمدن یه مصداق دیگه درست کردن برین که این شرکت ها باشه در همون راستاست، یعنی برای تحقق همون اغرازه. نهایت اینجا آمدن اموالشون را تملیک میکنن به شرکت، نه به این شکل که الان قانون می‌نویسه که خودش مالک یه قسمت از اعیان شرکت باشه یا ممتلکات مثلا خود اموال فعلی، دیون فعلی باشه، نه بالاتر از این. میگیم اصلا بنابر این که اینطور معنا کنیم شرکت را که ما داریم تملیک میکنیم این اموال خودمون را، سهام خودمون را میخریم، این سهم را، یعنی ما را به شرکت تملیک میکنیم، درسته؟ این که تملیک کردن من هیچی ملکم نمیشه در اینجا، ولی در مقابل چیزی که مقابل قرار میدم، مقابل این پولی که دارم میدم و این برگه رو میگیرم، مقابلش اینه که حق دارم این برگه رو در بازار سهام بفروشم و خود این برگه ارزش بدم به میره بالا میاد پایین. و در مقابل این که اون اموال شرکت اگه یه وقتی ورشکست شد تقسیم بشه بین ما، و در مقابل این که اگر سود ورد آخر سال، سود اضافی همه اینا بخواستن تقسیمش کنم، تقسیم بین ما هاست نه بین کسانی که خارج از ما هاست. من پول دادم، مثل هبه معوضه است، پول دادم در واقع، ولو به لسان بیعه، معلومه نه، اینه دادم بو، اما واقعی که دارم قصد میکنم اینه، من تملیک کردم مقابل اینجور خدماتی که من داده میشه. آیا این معامله درسته؟ چون در راستای همون اغرازه و اون ارتکاز عام بوده و شارع رد نکرده، من میگم این امضای شارع هم بسه. الان ولی فقیه حتی طبق مبنای ایشون اگر بخواد بیاد تصحیح کنه اینجور چیزی را، چیزی که در شرع حکمش هست نه که نیست که بگیم نبوده، جواب آقای حائری داده میشه. ولی دیگه ما نیاز نداریم، عمده اینه، ما نیاز نداریم به این بیان، همون ارتکازه درست کرد کار را دیگه، این دیگه بیان جدیدی نمیشه، معلومه نه؟ خب خوبه دیگه، یعنی خودش برمیگرده به اونجا، منم قبول دارم این یه چیز جدیدیه، اما دیگه چون ایشون حرف را برد اونجا، فرمود باید در شریعت حکم این باشه، یعنی تصحیح آمده باشه تا ولی فقیه بتونه بیاد اینا امضا کنه، مجددا الزام میکنه افراد را، مثلا نهایتش الزام میکنه به اون چیزی که صحیح بوده. ما میگیم اگر اینم باشه باز ما داریم بیانش را. لذا این کل حرفی که من میخواستم چیز کنم تا اینجا عمده بیان. چرا؟ ببینید عمده فقط در این موارد، در الان خیلی موارد چه بیان کردم، موارد جواب به درد بخواه. ببینید در این مورد نمیخواییم. بله
اگر اون در ما شدیه فلاحه اون افکاد ما بذاریم کنار، سوال دو تا سوال بکنم. یکی که اول از سغربیان باید انمان سالوی صرف بکنه، دو در اشاره های
بله.
سغربیان باید انمان صرف بکنه، اثبات سغراش
بیرداریم. انمان چی صرف
سغراش؟ آقا اون اولی که شرکت ایجاد شد، روز اولی که اولی شرکت بود، اون موقع نه به ضرر رسید نه به منفعت عمومی.
اصلا درست کردنش همون لحظه اولش میگیم مشروعیت نداره اگه این نتونی درست کنی.
نه این دوازده یه این بلیل دو اول اشکال هایی روزه کنا.
بله
ما باشیم و الان تنازم سانویه که بخواهیم به عنوان سانوی مشکل حل کنیم.
اونا اگه فرض گرفتم اگه داخل تحت امام سانویه نیست، گفتم دیگه مثلا شرکت های حقوقی الان به اون حد ضروری نرسه که حتما باشم. این خب الان از اون راه نمیخوایم بیام جلو.
دو نکته
اینه
که بعد فرض همون انبانه خانه داشت به طور اول اولی
خب.
اشکال آقای آدم بزنید کنار حق اینه آیا در مورد شرکت ولی فرم خوب کرده کن؟
چی؟
ما اصلا مواجهیم با یک اتفاق خارجی که او این مستقیم میدونه اما ولی فرم خوب نکرده در حد فتوا اخبار نکرده.
خب هیچی؟ من کاری ندارم که اگه هیچی خارج از بحث ماست. ما داریم میگیم اگر بخواد خوب کن. بحث ما اینجا بود.
الان تو باطن ما تو خارج مواجهیم با یک اتفاقی که مراجع فتوای بصیرت داده او تلقی به قبول و معامله
بسته
ولی حکم به اتفاقی نداره. این اشکالش ماست.
خب نباشه اگه فتوای شرعی باشه بلو از مرجعی بیاد بگه دیگه فقیه بیاد بگه این صحیحه این معاملاتش. خب تصحیح کرده دیگه. خب غیر حکم ولی فقیه فرض کنیم هیچ کدوم درست نشد. الان ولی فقیه اصلا بحث میکردیم میتونه حکم کنه یا نمیتونه حکم کنه. اگه بخواد خب میتونه بدم همون میگه اگه میتونه که تمام شد که
الان حکم نکرده الان داره اتفاق میفته حکمم نشده حکم داره صحیح معامله میکنه.
خب باشه همین قضیه دیگه صحیحه. همین که دیگه صحیحه گفتم اگه مرجع دیگه هم بگه بگه این صحیحه کار تمامه دیگه. نمیخوایم در اینجا فقط بگه شمع عیبی نداره. اینجا لازم نیست انشاء چرا چون نمیخواد الزام بکنه که نزاع اونطور نیست. ببینید اینی که اینجا میخوایم فقط بخواد بگه در شریعت این صحیحه تصرفات شخصیت حقوقی. محل بحث ما موضوع ما یه موضوعی است که حکم اون چیکنی نمیخواد. همین قطعی بگه در شریعت این صحیحه مشکلی نداره تصرفات اینها نافذه بس بریم. اینجا بسته در خصوص این مثال ها نه همه جا. نشد دیگه بابا با اون رفتی که بحث دیگه یه بحث اون همینه. ببینید علا فرض این داریم بحث میکنیم میخوایم دلیل براش درست کنیم. اگه نتونستیم دلیل درست کنیم برای فقیه که بتونه حکم کنه یا فتوا بده اگه نه هیچی. ولی علا فرض که دلیل درست شد الان آمد حتما باید حکم کنه. میگم نه در خصوص این مورد نمیخواد فتوا هم بده بسه. اما اگه دلیل نداشت و همینطور بی خود حکم کرده بدون دلیل شما این نمیخوام بگید و چی؟
جا ارزمینه علا فرض میگیره خدا مرجع گفته این معامله صحیحه
خب
به هر دلیل
فتوا داره و دلیل هم داره یا نداره خوده بشه
فتوا داره. خب من اومدم در مقام ارشاد
دیدی دلیلش باطله. خب اون حرف دیگه میشه.
خب
آیا میتونی نقد در حکم حاکم نمیشه نقدش
کرد؟ من به این رسیدم که حاکم فقط با حکم حاکم و ولی فقیه میشود درست شه.
اونجا هم اگه بدونی باطله نمیشه درست شه. این آقای مسلم گرفتن اگه بدونن حتی حکم حاکم اگر دیگری بدونه که اون باطله
اینو فرض گرفتم که نه فرض گرفتم
شما نمیگی علم داری که باطله.
یک لحظه ما میدونم دلیل این آقا رو میدونم بررسی کردم دلیل این آقا صدقاتی به صحت تقصی نداره.
خب
تنها
اجتهادی ظنی یا علمی به چی رسید؟ اگه به علم رسیدی که این باطله همه میگن واجب نیست برای آتش کنی چه فتوا چه بله.
پس این دلیل شما من به این نتیجه رسیدم که آقا تنها چیزی که تنها دلیلی که میتونه این معامله رو تصحیح کنه حکم حاکم. یعنی اگر حاکم حکم کرد از باب حکم حکومتی این معامله تصحیح میشه.
حکم حاکمی که علم نداشته باشه بطلانش ها همونجا دارم میگم.
فرض میکنم با این معامله دیگه که حکم حکومتی
شما هم فرض میکنی باطله میدونی باطله هم فرض میکنی هم میگه حاکم حکم رو میخواد تنفیذ میخوای این در حقت واجب باشه مراعاتش. واجب نیست. اگر اجتهادن رسیدی به این که این باطله حکم حاکم نمیتونی با نقضش کنی، باید عمل کنی، باید همه باید عمل کنن وقت باشه اجتهادی اگه رسید
خود حاکم
بل... نه خود حاکم حکم
کرده حاکم میگه ولی فقیه میگم اگه ولی فقیه خود
سریعه بس موازنه شما رو دارم دیدیم باشه اللهم صل على محمد و آل محمد ان شاء الله بری جلسه بعد اینی که من گفتم تون آقا را میتونید مراجعه کنید به همین بحث اجتهاد تقلید